بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فراز منبر نی قرص ما میبینم، فراز منبر نی قرص ما میبینم، خدای من نکند اشتباه میبینم. به تاب یوسف من بوی گرگ میشنوم، به تاب راه دراز است و چاه میبینم. نظاره میکنم از دور، نظاره میکنم از راه دور، سرها را جوان و پیر و سفید و سیاه میبینم. به آیه های کتاب غمت که می نگرم، تمام را به کدامین گناه می نگرم. به احترام سرت سر به مهر می سایم، به احترام سرت سر به مهر می سایم و قتلگاه تو را قبلگاه می بینم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، هموطنان خوبمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه و عزاداری هاتون قبول بشه. جای حسینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه دارم و در آغاز خواستم تشکر کنم. هفته گذشته یکی از پرپیامک‌ترین هفته ها بود، خیلی عجیب بود. شاید هزاران پیامک که من واقعش نرسیدم مشابه هم بود، همه رو نتونستم بخونم. بینندگان عزیز خیلی اظهار محبت کرده بودن نسبت به اون بحثی که مراجع به خطبه امام سجاد سلام الله علیه داشتیم و پیشنهاد داده بودن که ما خطبه رو با همون شکل حماسی که شما هم فرمودید بخونیم. به احترام امری که بینندگان عزیز داشتن، ما این خطبه رو دو شب پیش در جمع دانشجویان در دانشگاه امام صادق علیه السلام خوندیم. دوستان عزیز در شبکه برنامه رو ضبط کردن، بنا شد یه روزی انشاءالله پخش کنن
انشاءالله و پیگیر باشن انشاءالله که پخش بشه و استفاده بکنن. خیلی خوب، منم پیام ها رو دیدم، پیام های بسیار بسیار بیشمار و تشکر کرده بودن دوستان. مجال نیست که اون پیام ها رو در برنامه بخونیم، در هر صورت از لطف و محبت شما بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. برمیگردیم به بحثمون با حاج حسینی. در طی هفته های اخیر بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام بود، نکات خیلی خوبی رو هم در همین بحث ما شنیدیم. امروز هم خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سیره تربیتی رسیدیم به نامه 55 نهج البلاغه، نامه ایست که امیر مؤمنان سلام الله علیه به معاویه نوشتن. گفتیم که در مجموع حضرت بیش از 50 نامه به معاویه نوشتن که 15 تاش در نهج البلاغه آمده و بخشی از این نامه ها نامه های تربیتی، یعنی حضرت دارن موعظه میکنن، نصیحت میکنن. از جمله این نامه، نامه 55 که گفتیم این نامه موعظه ایست از سوی امیر مؤمنان به کسی که حضرت او رو شیطان میداند. در نامه 44 نهج البلاغه این عبارت رو خوندیم. حضرت می نویسند فحذره فانما هو الشیطان یأتی المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. مواظب باشید، از معاویه برحذر باشید، او شیطانی است که از چهار طرف انسان رو محاصره میکنه. در عین حالی که شیطان میداند او رو حضرت، اما نامه می نویسه، موعظه می کنه، نصیحت می کنن، نامه های فراوانی می نویسن. معلوم میشه انسان از موعظه به شیطان هم نباید
ناامید
باشه. این نامه گفتیم که چهار بخش داره. بخش اولش این که دنیا مقدمه آخرته، ان الله سبحانه جعل الدنیا لما بعدها، دنیا مقدمه است. لسنا لدنیا خلقنا ولا به سعی فیها عمرنا، این بخش اول که توضیح دادیم. بخش دوم حضرت به ابتلاعات و آزمایش های الهی از انسان ها اشاره می فرماید. انما وضعنا فیها لنبتلا بها، ما تو دنیا آمدیم تا آزمون ما در دنیا باشه. و قد ابتلانی بک و ابتلا کبی. امیر مؤمنان به معاویه می نویسند که خدا منو به وسیله تو داره امتحان می کنه. و تو را به وسیله من. امتحان امیر مؤمنان این بود که در برابر شیطنت‌های معاویه مقاومت میکنه یا نه، که حضرت مقاومت کرد. امتحان معاویه هم این بود که حاضر تسلیم حق بشه، که او حاضر نشد تسلیم حق بشه. فجعل احدنا حجتن علی الاخر. من به مناسبت این بحث دلم میخواد یه اشاره دیگه ای هم داشته باشم. به هر ترتیب میدانید این بحث ابتلا که در این نامه حضرت اشاره کردن یه مسئله فراگیریه. ما هر روزه در ابتلا و آزمون هستیم. نکته ای که این هفته میخوام اشاره کنم به بهانه این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه این است که یادمون باشه این ابتلاعات به معنای بیمهری پروردگار نیست. اگر ما به فقر آزمون میشیم، اگر به بیماری آزمون میشیم، اگر به از دست دادن عزیزی مصیبتی آزمون میشیم، اینا نشانه بیمهری خداوند نیست. دنیا داره ابتلا هست، بناست همه امتحان بشن. معناش نیست که خداوند بنده ای رو دوست نداره. اگر مریض شده، اگر مصیبتی بهش رسیده، اگر حادثه ای بر، اگر گرفتار فقره، به معنای بیمهری پروردگار نیست.
اینا همه رو ابتلا بدونیم.
ابتلا بدونیم.
بله.
البته یه توضیح اینجا باید داد و اون این که قبلا هم گفتیم نه فقری که فقر اختیاری باشه ما تنبلی کنیم گرفتار فقر بشیم. این فقرا نه. یا فقری که دشمن بر ما تحمیل کرده باید در برابر دشمن بایستیم. در قصه بیماری هم همینطوره. میشه یک سلسله بیماری ها رو، یا در قصه مصیبت ها رو میشه جلوی یه سلسله از بیماری ها رو گرفت، یه سلسله از مصیبت ها رو گرفت. باید انسان مقاومت کنه تا میشه در اون جاهایی که اختیار دست خود ما هست، فقر اختیاری، بیماری ها و گرفتاری های اختیاری، مصیبت های اختیاری. من یه وقتی مثال زدم، گفتم مثلا شما ببینید در کشور ما الان سالانه این آمار رسمی که دارن میگن 17000 نفر، 18000 نفر، قریب 20000 نفر در تلفات حوادث رانندگی از دست میرن. خب اینا رو خب باید جلوشو گرفت. نه چه میگم ابتلاست دیگه، حالا آزمونه. و متاسفانه آمارهای رسمی که دارن میگن 10 برابر این ما معلول هر سال تو کشورمون اضافه میشه. این اگه 17000 نفر، 18000 نفر، 20000 نفر تلف میشن قهرن توی تصادف،
بله
10 برابرش آمارهای رسمی میگه، یعنی 200000 نفر ما هر سال
معلول زده.
خیلی این آمار وحشتناکی است. واقعا مثلا میشنوه خیلی وحشتناکه. خیلی ما باید کار بکنیم، مسئولین تلاش بکنن، خود مردم تلاش بکنن. آمار شوخی نیست. ما مثلا در این 30 سال انقلاب اگر این آمار رو بررسی بکنیم، ما سالی 200000 معلول اضافه شده باشه 34-35 ساله، یعنی 6 میلیون ما فقط شو. اصلا این آمار رو دنیا بشنوه وحشت میکنه.
از حوادث جاده‌ای،
از حوادث جاده‌ای فقط اصلا دنیا وحشت میکنه از این آمارها. ما خیلی ساده. خب خودمون باید تلاش بکنیم جلوگیری کنیم، مسئولین باید تلاش بکنن. من گاهی به دوستان میگم، حالا من از شهر خودمون خبر دارم، از جاهای دیگه کمتر اطلاع دارم. ما که تو پیاده رو داریم میریم، اگه مثلا موتور نیان تو پیاده رو تعجب میکنیم، میگیم چطور این موتور با اینکه مثلا راه داشت نیامد. خیلی تعجبه. اگه مثلا یه موتور سواری ببینیم حداقل گاهی چند تا تخلف با هم انجام نداده تعجب میکنیم. بالاخره مردم واقعا ببین جان خیلی مهمه. یه موتوری که مثلا با یه شرایطی یه نفر باید سوار بشه، دو نفر باید سوار بشه، خدا میدونه آدم دلش میسوزه. گاهی اینه یه آقایی با خانومش، سه تا مثلا بچه خردسال، 5 نفر سوار یه وسیله نقلیه که هیچ حفاظی نداره.
بله.
تازه
بله
وارد پیاده رو شده، تازه از یه مسیر ورود ممنوع آمده، تازه در حال تماس تلفنی با تلفن همراهش هم هست، یه دستی 5 تا راکب با موبایل صحبت میکنه، ورود ممنوع آمده، تو پیاده رو اومده، کلاه ایمنی نداره، آخرش میگه بیمه هم داره، بیمه هم نداره. این در آن واحدی وقت میشه 7-8 تا تخلف رو. بعدم که حادثه پیش میاد میگه خب حالا خداوند، نه اینجور نیست. ببینید فقر آزمونه، بیماری آزمونه، ولی اینا رو که میتونیم به دست خودمون
بعد از تلاش ما.
بله. یعنی من بنشینم کار نکنم بگم خداوند فقر بر من مقدر کرده، من از یه ساختمان 18 طبقه خودم رو پرتاب کنم بگم خداوند بیماری بر من مقدر. الان این حوادث ما تقریبا همینطوره. خیلی از اینا رو میتونیم جلوگیری کنیم. به هر ترتیب اگر این آزمونه، تو اون بخشی که میتونیم جلوگیری کنیم، حالا ما کار خودمون رو کردیم، ما تلاش خودمون رو کردیم، بازم زندگیمون فقیرانه است، یه مصیبتی بهمون رسیده. امیر مؤمنون فهم دنیا داره ابتلاست. این خیلی مهمه، در نهج البلاغه این پیام فراوانه، در قرآن فراوانه. من دلم میخواد بینندگان عزیز، من یه پنج اصل از آیات قرآن اشاره میکنم، اینو اگر عنایت کنن، تصورم اینه اگر اشتباه نکنم، خیلی آرام بخشی تو زندگی های ما. اگر الان بینندگان عزیزی گرفتار بیماری هستن، گرفتار فقرن، فقری که عرض کردیم، نه فقر اختیاری، نه بیمار، حالت بیماری هم اگرم پیش آمده به هر ترتیب الان گرفتارن،
بله،
اگر به این پنج اصل انسان توجه بکنه، خیلی از گرفتاری ها براش حل میشه، آرامش روانی و روحی پیدا میکنه. الان مشکل ما نبود آرامش روانی و روحی هست. ببینید این پنج تا اصل رو من خیلی سریع بگم، عزیزانم اگر به خاطر بسپارن خوبه. ببینید، یک، ما معتقدیم خداوند عالمه. اگر من گرفتار مثلا یه نوع مشکلی، ابتلایی به مشکلاتی دارم، حالا فقر، بیماری، حالا هر مشکلی،
او میداند.
یک، خدا میداند.
بعد
عالم الغیب و شهاده، یعلم ما خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، حتی از نیت ما خبر داره. ما صدها دهها آیه داریم که خداوند علام، عالم، یعلم و این واژه. یک، خدا میداند. دو، بعد از اینکه خدا میداند، من باور بکنم که خداوند میتواند. یعنی اینجوری نیست که بدونه ولی نمیتونه مشکل من حل بکنه. لله خزائن السماوات والارض، له ما فی السماوات
و الارض.
خدا پس میداند، دو، میتواند مشکل من حل بکنه. اینم باز در قرآن فراوان داریم. سوم، بعد از اینکه میتواند، خودش هم نیازی نداره. بعضیا میتونن اما به خاطر اینکه خودشون نیازمندن، میخواد اول نیازهای
خودش رو برطرف
کنه. خدا نیازم هو الغنی، ما معتقدیم خدا هیچ نیازی نداره. این سه، پس میداند، میتواند، نیازی هم نداره. چهار، رؤوف، مهربانه، جواد، کریمه، بخشنده است. بعضیا میدونن، میتونن، نیازی هم ندارن ولی
بخشنده
نیستن. بله. خدا میداند، میتواند، نیازی هم نداره، رحیم و رؤوف و جواد و کریمه. پس چرا مشکل من حل نکرده؟ اشکم آش ببینید، ما بارها شاید تو این برنامه صدها بار گفتیم ما باید مشکلمون در باورهای دینی حل بکنیم. اگه خدایی نکرده تو باورهای دینی ضعیفیم، اصلاح بکنیم باورهامون رو، ایمانمون رو تقویت کنیم. من باز این مثال رو به شکل دیگه عرض کنم. الان مثلا من مشکل شما رو حل نمی‌کنم. من مشکلی دارم، شما مشکلی دارید، من حل، یا شما مشکل منو حل نمی‌کنید. ما انسان‌ها چرا مشکلات همو حل نمی‌کنیم؟ به داد هم نمی‌رسیم. یه وقت نمی‌دانیم. یه وقت عالم نیست، طرف نمی‌دونه.
بله.
می‌دانه، قادر نیست، توانایی حل مشکل من. شما نمی‌تونید مشکل من نمی‌تونم مشکل شما رو حل بکنم. این دو. گاهی نه، شما می‌دانید، می‌توانید، اما خودتون نیازمندید. اول نیاز خودتون رو باید بر وضع مالیتون خوب، اما گرفتاری های خودتون سر جاشه، گرفتاری من سر جاشه، درست؟
بله.
اگر شما میدانید و میتوانید و نیازم ندارید، دیگه چرا مشکل من حل نمی کنید؟
چون اهل بخشش نیست،
چون جواد نیستید، کریم نیستید. بله. من جود بخشش ندارم، من مهربان نیستم. اما خدا چی؟ ما معتقدیم، عرض کردم خیلی مهمه این باور. اگه ما باور کردیم یعلم و خائنت العیون و ما تخفی الصدور، از نیت ما خبر داره، عالم الغیب و شهاده، خدا میدونه شما فقیری، گرفتاری، مشکلی تو زندگی هست، دعا کردی، هزار بارم از خدا خواستی، خدا میداند. یک، قادرون، میتواند. دو، غنیون، خودش هم نیازی نداره که بخواد اول نیازهای خودشو برطرف کنه، نه، خودش هم بی‌نیازه.
بله.
سه، مهربانه، به همه بندگانش مهربانه، جواد، کریمه، بخشنده است، رؤوفه، درسته؟
بله.
خب پس چرا با وجود این چهار اصل بازم من گرفتارم؟ ای خدایی که میدانی، میتوانی، نیازی هم نداری، مهربانم هستی، چرا من تو فقر دارم به سر میبرم؟ چرا تو گرفتاری دارم به سر میبرم؟ چرا حاجت من برآورده نمیشه؟ این برمیگرده به همون اصل پنجم که دنیا داره
مکافات،
ابتلاء، آزمون. بله. ببینید پنجم، ما خدا رو حکیم میدانیم، خدای عالم، قادر، غنی، رحیم، حکیمم هست
و اون حکمتش اختزام میکنه که ما این اطلاعات رو داشته باشیم.
بله. اگر واقعا من، ببینید هم مثال فقری که مثال زدم، حالا مثال خیلی روشن، اگه من واقعا تلاش خودمو کردم، فقر اختیاری نیست، فقر تحمیلی نیست، فقر در اثر سوء تدبیر و بی برنامگی نیست، اما واقعا تلاش خودمو کردم ولی درست نشده، جور نشده، حالا من بنشینم بگم ای خدا تو نمیدونی، میدونی، نمیتونی، میتونی، نیازی داری خودت؟ نداری، خودت نیازی نداری. مهربان نیستی که هستی، تو که خبر داری و میتونی و نیازی هم نداری، چرا پس مشکل من حل نمی کنی؟ مهربانم هست.
ما که به اینجا میرسیم دیگه میمونیم دیگه،
میمونیم مگر اینکه اون اصل پنجم بس. یادمون باشه اون ویژگی پنجم خداوند، که خداوند حکیمه، خداوند عادله، بر اساس حکمت مصلحت من نبوده بیش از این.
به وقتی متاسفانه به اینجا که میرسیم کلن اصلا ایمانمون دچار تزلزل میشه، باورهامون سست میشه، میمونیم لب به شکوه و شکایت باز میکنیم.
بله این خیلی مهمه. ببینید الان خیلی ها هستن متاسفانه گاهی مشکلات زندگی یه بیماری طولانی، مثلا یه جوانی نوجوانی گرفتار بیماری شده، یه خانمی یه آقای گرفتار فقر شده، یه کسی یه حاجتی، خدا رحمت کنه، این جمله رو من فراوان نقل کردم از مرحومات الله احمدی میانجی، ایشون میفرمون شما از خدا حاجت بخواید. ما وظیفه داریم از خدا حاجت بخوایم، از خدای عالم قادر غنی مهربان حاجت بخوایم. ولی پنجمیش هم یادمون باشه، برای خدا تکلیف تعیین نکنید. ایشون همیشه میفرمودن از خدا حاجت بخواید، برای خدا تکلیف تعیین نکنید،
برای خدا خدایی نکنید،
خدایی نکنید. واقعا بگیم خدای تو حکیمی، شاید ما مصلحتمون، این آیه رو قبلا خوندیم که تازگی خوندیم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. بعضی مصلحتشون بیش از این نیست، در روزی بیش از این یا در گرفت. عرض کردم من بازم تکرار میکنم، شاید 4 بار اینو گفتم، بینندگانی وقت گلایه نکنن، وقت ما اشکال تکرار همیشه داریم، ولی بیشتر غرضم است که این باور خیلی مهمه. الان خیلی شکایت میکنن، گویی قهر میکنن با خدا، با ائمه قهر میکنه، میگه من یه حاجتی از امام رضا سلام الله علیه خواستم، از امام حسین خواستم، برآورده نشد، من قهرم با امام رضا، با امام حسین قهرم، با خدا قهر میکنه. ببینید باورها رو اصلاح بکن، ما کدام خدا رو میپرستیم؟
اون اصل پنجم خیلی مهمه،
خیلی مهمه. بله اگر شما خدایی رو قبول داری که میداند، این نمیدونیم، بریم اصولمون رو درست بکنیم، باورهامون رو درست بکنیم، ایمانمون رو به قرآن اصلاح بکنیم، درکمون رو از قرآن اصلاح بکنیم. اگه من واقعا میدونم خدا افراد گرفتاری منو برطرف نمیکنن، نمیدونن، میدونن نمیتونن،
بله
میتونن، خودشون نیاز دارن، خودشون نیاز ندارن، مهربان نیستن، اما ای خدای غنی مهربان رؤوف جواد کریم عالم قادر، پس چرا مشکل من حل نمی‌کنی؟ اگه من این باور در من خیلی مهمه، تو واقعا ایمان حرف اولو میزنه، ایمان حرف، اگه من واقعا رسیدم به این باور، به این 4 باور، بعد دیگه حکمت خدا برای من همه چیز حل میکنه. میگم ای خدای حکیم، لابد بیش از این دیگه، ما باید حالا فعلا تحمل بکنیم، به هر ترتیب بیماری، گرفتاری، مصیبتی، عزیزی از دست میره. و در اینجا باز من یه نمونه ای رو که مخصوصا روش میخوام اشاره بکنم، تازگی هم بعضی از دوستان مطلب رو گفتن، البته این مطلب همیشه هست، ولی حالا به بهانه این بحثی که مطرح کردم یه بار دیگه من اشاره کنم. یکی از چیزایی که گاهی در زندگی انسان خیلی هستن، مسئله اولاد، مثلا فرزند نداره، اولاد نداره. خب باز دوباره همین حرفا هست، خدایی که تو میدونی، هم میدونی من دوست دارم بچه‌ای داشته باشم، چرا من اولاد ندارم؟ صبر بر نداشتن فرزند. من دلم میخواد حالا این بحث رو حداقل اینجا به یه جایی برسونم. ببینید من 3 سخن میخوام بگم، مخصوصا عرض کردم اخیراً یکی از دوستان یه مطلبی گفت، من واقعا نگران شدم، متأثر شدم، ناراحت شدم، تحت تأثیر اون ناراحتی میخوام این حرفو بگم، بلکه ان شاءالله این نگرانی جمعی برطرف
ان شاءالله.
ببینید من یه سخنی تو این مسئله، کسایی که اولاد ندارن، کسایی که اولاد ندارن، یه سخنی میخوام با خود مردم بگم، به عموم مردم، یه سخنی هم با اطرافیان و بستگان اینها، یه سخنم با خودش.
خیلی خوب.
سخنی که با مردم دارم این است که خب میدونی الان این آماری که دادن، من اخیرا نگاه میکردم بعضی از مسئولین وزارت بهداشت آمار دادن، گفتن در کشور ما 3 میلیون ما زوج ناباور داریم. 3 میلیون. خب 3 میلیون کم نیست
که توان باروری ندارن.
ندارن.
بله.
و باز تو همین آمار این بزرگوار گفته که 600 تا 700 هزار نفر از اینها میتوانن هزینه درمان خودشون رو بدن، اما بقیهشون نمیتونن. خب خیلی، پس این بیش از 2 میلیون باز دوباره میمونه. حرفی که با مردم، البته مسئولینم همینطور، به هر ترتیبی که از خدمات مهم خدمت رسانی به این قشره. الان مگه این همه بحث تکثیر نسل نیست؟ چه چیزی بهتر از این؟ ولی به خود مردم، حالا مسئولین که انشاءالله به وظیفهشون عمل میکنن، پولا رو جای دیگه خرج نکنند و تجملات و جایزه های بی حساب کتاب ندن، اینجاها خدا، حالا ما با اونا کاری نداریم، به خود مردم میخوایم عرض بکنیم. ببین آقای شریفی، فکر نکنیم کار خیر فقط مسجد ساختنه، فقط حسینیه ساختنه، فقط مدرسه سازیه، نه، درمانگاه‌هایی برای درمان اینجور بیماران. ببینید شما بارقه امید رو ببرید به یه خانه‌ای که سالیان سال آرزوی فرد، چون اینا یه سریشون قابل درمان هستن دیگه. فکر نکنیم این کار خیر کمتر از کارهای خیر دیگه است، از مسجد حسینیه. و این تقاضایی که من جدا از مردم دارم. همین روزا که حالا باز با محرم صحبت کنیم، یه جمله خیلی قشنگی در زیارت ناحیه مقدسه، خطاب به قمر بنی هاشم سلام الله علیه، امام ولی خدا وقتی میخواد به قمر بنی هاشم قسم سلام بده، سلامش اینجوریه: السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. چند تا ویژگی داره: الاخذ لقده من امسه، ای کسی که برای فردا از امروز داد و توشه گرفتی، برای فردا از امروز.
یکی از ویژگی‌های حضرت،
یعنی علم داره کربلا قمر بنی هاشم رو وقتی ولی خدا میخواد بهش سلام بده اینجوری سلام میده: تو کسی بودی که الاخذ لقده من امسه، از امروز زاد و توشه برای فردای قیامته. اگر کسی دنبال زاد و توشه هست، چیزی بهتر از این نیست. یه حدیثی خوندیم، امام صادق علیه السلام، داستانش مفصل، داستانشو نمیگم، فقط جملهشو تکرار میکنم. فرمود: لو علمت ما منزلت المؤمن عند الله، اگر میدانستی مؤمن چه جایگاهی پیش خدا داره، ما توانایی تفی حاجته، سستی نمی کردی در برآوردن حاجت مؤمن. ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. لو علمت، امام صادق فرمود، اگر میدانستی مؤمن پیش خدا چه جایگاهی داره، سستی نمی کردی در برآوردن حاجتش. حالا عزیزان به هر ترتیب دل یک خانواده‌ای رو شاد بکنن، هزینه هاش چه میدونم 5 میلیون 10، اونایی که میتونن. اون هفته نگفتیم، دو هفته پیش گفتیم، گفتیم خوشا به حال کسایی که پولاشون تو این جور راه‌ها هزینه میشه، وضع مالیشون خوبه، ثروت دارن، اما تو این گرفتاری‌های مردم، رفع گرفتاری مردم هزینه میشه، نه مسابقه خانه و مسابقه اتومبیل و مسابقه تجملات. این تقاضایی که جدا من به عنوان یک تقاضای جدی عاجزانه دارم، هر کسی تو این گرفتاری‌ها میتونه به داد کسی برسه. لو علمت، اگر بدانیم جایگاه مؤمن پیش خدا چیه، اون وقت برای 5 میلیون و 10 میلیون رفع گرفتاری یه خانواده ای که این مشکل داره کوتاهی نمیکنه. این حرف اول.
به کار خیرمون جهت بدیم.
جهت بدیم، یکی از جهتها همینه. یکی از جهتها همینه، قطعاً در ردیف کارهای خیر دیگره. بیمارستان و مسجد و حسینیه و اینا همه یک. نکته دوم، به بستگان این عزیزان من میخوام بگم. البته یه بخشیش عرض کردیم قابل درمان، یه بخشیش نه قابل درمانم. حالا گیرم کسی قابل درمان نبود. من عرض کردم این حرفی که عزیزی به من میگفت، من واقعا متاثر شدم. من یه شهرستانی بودم، یه آقای آمد گفت که من و خانمم با داستان ناباروری خودمون کنار اومدیم، انجام معالجات هم انجام دادیم، گفتن فایده نداره، ما کنار اومدیم، من و خانمم کنار اومدم با این مسئله. گفتم خب مقدر ما نیست، همون که گفتیم خدای عالم قادر غنی رحیم، مصلحت ما نبود. اما چه کنم، حرف اطرافیانم رو واقعا من هنوز، اگر ایشون با حالت انابه و تضرع نمیگفت، شاید من باور نمیکردم. یه جایی من روزه بودم، بعد از منبر من مداح داشت مداحی میکرد، تو اون تاریکی که داشت مداحی میکرد، ایشون اومد در گوش من این حرفو زد، میگه ما کنار اومدیم، ولی باور میکنید که من مشکلم با پدر و مادر خودم و پدر و مادر خانومم هست. پدر مادرای ما رو ترد کردن. یعنی چی؟ بابا این خودش میگه من با مشکلم کنار اومدم. خیلی بده، این خیلی نگاه بدیه که یه کسی رو پدر و مادر سرزنش بکنه، پدر سرزنش بکنه مادر. اینم یه سفارشی که به بستگان.
البته این گلایه رو تو پیام ها و ایمیل ها ما واقعا کم نداشتیم، ما که با طعنه و کنایه اطرافی ما نمیتونیم کنار بیایم، با مشکلمون کنار اومدیم، با طعنه و کنایه
حتی مردم رو چک کنیم. تو بیماری هم همینطوره، خیلی هم میگن آقا ما بیماریم، با بیماریمون کنار اومدیم، ولی حرف مردم چی؟ این خطاب به بستگان. حرف سوم هم خطاب خود این عزیزان هست. حالا اگر مراحل درمان انجام شد که هیچ، اگر انجام نشد، من حرفم اینه، ببینید اگه ما باور بکنیم که همینی که گفتم واقعا شاید مصلحت ما نبوده. و ثانیاً من یه آیه بخونم جالبه تو همین مورد، باز خیلی مربوط به همین بحث ما هست، سوره مبارکه شورا آیه 49. چقدر این آیه، این 5 اصلی که ما گفتیم توش آمده. سوره مبارکه شورا، قرآن میفرماد لله، ببین از کجا شروع کرده، لله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین مال خداست، پس خدا قادره، چیزی کم نداره، درست؟
بله.
لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یهب و لمن یشعو اناسن و یهب و لمن یشعو ذکور. به بعضی ها پسر میده، به بعضی ها دختر میده، به بعضی ها هر دو میده، و یجعل و من یشعو عقیما، به بعضی ها هیچی نمیده. انهو علیمون قدیر، خدایی که عالمه، من میتونم، عالمم، علیمم، خدایی که قادر، نه قدیرم، صیغه مبالغه،
بله.
خدای عالم، خدای قادر، خدایی که له ملک السماوات والارض، خدایی که یهب و میبخشه، جود و مهربانی داره. ببین تمام این
همه این اصلا در اینجا هست،
عالم، قادر، توانایی هم داره، همه آسمان و زمین هم مال منه، لله ملک السماوات والارض، بگردید خدای دیگه هم نیست، درست؟ این خدا بعضی ها نمیده، فرزند نمیده، یجعل من یشاء عقیما. اگه اینو من باور کردم، خب لحود بیش از این دیگه مصلحت من نبوده. من همینجا میخوام یه جمله‌ای بگم که اصلا بذارید یه حرف عینی عرض کنم که قابل قبول تر بگم. شما الان در تاریخ ببینید، من تقاضا میکنم بینندگان عزیز که، خب عرض کردم الان این آمار میگه 3 میلیون، اون بینندگانی که مخاطب خاص ما هستن، اگر من حرفم صحیح نیست، یه پیامک بزنم یه آقا اینجاش اشکال داشت. ببینید الان در طول تو من میخوام بگم همه خیراتم هم به داشتن فرزند خلاصه
نمیشه.
حالا فرض کن من فرزند نداشتم، حالا فکر میکنه همه خیرات عالم، تمام خیرات عالم به رو من بسته شد. من سوال میکنم بینندگان عزیز تا هفته دیگه جواب بدن. سوال: شما نام مرحوم کلینی رو شنیدید، شیخ مفید رو شنیدید، شیخ صدوق رو شنیدید. هزار سال از وفات این بزرگواران میگذرد، عالم اسلام، عالم شیعه مدیون تلاش های علمی ایناست، درسته؟
بله.
شما دیدید ما یه هفته حدیث بخونیم، نگیم مرحوم کلینی در کافی شریف گفته، نگیم شیخ مفید گفته، نگیم شیخ صدوق گفته. من سوال میکنم بیننده عزیز، شما برید بگردید آیا از شیخ مفید نسلی باقی مونده؟ اینکه نامش جاودانه شده به خاطر اینکه فرزندانی خدا بهش داده، از نسلش؟ از شیخ صدوق اینکه نامش جاودانه شده، از نسلش کسی خبر داره؟ من خبر ندارم. از کسی میگه ما از نسل شیخ صدوقیم؟ از نسل مرحوم کلینی بزرگ، صاحب کتاب کافی که نامش جاودانه است، من خبر ندارم. اگر کسی سراغ داره بگه آقا بله فلان منطقه یده میگن ما نسل مرحوم کلینی هستیم. اینطور نیست که همه خیرات عالم منحصر باشه در داشتن اولاد، فرزند.
یعنی اون چه که از اونها باقی مونده چیزی غیر از فرزنده.
میتونه انسان، چون ببینید معمولا این عزیزان میگن آقا ما دلمون می‌خواست فرزند داشته باشیم، یه نام نیکی از ما باقی، بسم الله، نام نیکی که از کلینی ها، از صدوق ها، از مفید ها و از دیگر عالمان بزرگ فراوانی مونده، به چه واسطه ای مونده؟ آیا الزاما به واسطه داشتن اولاد باقی مونده؟ چون اولاد داشتن، فکر نکنیم همه سعادت، همه درها. یه وقتی ما اینجا گفتیم شما الان مشهد مشرف بشید، تو همه عالم هست، حالا یه نمونه مشهد مشرف بشید، 700 ساله، 700 سال خانم گوهرشاد از دنیا رفته، ولی مسجد گوهرشاد
بابرجا
میشه. شما بگید تا امروز چند میلیون درس و آیه قرآن و حدیث و زیارت و دعا و نماز تو این مسجد 700 سال. نگید اون پولدار بوده. دو قدم برید جلوتر، من همیشه اینو اضافه کردم، یه مدرسه جلوتر الان افتاده داخل حرم،
بله،
مدرسه پریزاد.
بله.
مدرسه پریزاد از این استودیو کوچیک‌تره، از این استودیو خیلی کوچیک‌تره، این مدرسه خیلی نقلی جمع و جوره. پریزاد خانم خادمه خانم گوهر شده، یه خانم خادمی داشت،
اونم به اندازه خودش گفت من یه چیزی باقی بذارم.
خب اجازه بده به من، تو اون مسجد ساختی، این مصالح اضافه ها رو بده من، منم یه مدرسه بسازم. آقا اگر کسی، من خبر ندارم، مشهدی ها اگر خبر دارن برن بگردن نسل گوهرشاد، کسی هست بگی ما از نسل گوهرشادیم، کسی بگی من از نسل خانم پریزادم، خانم گوهرشادم، کسی بگی من از نسل شیخ صدوقم، شیخ مفیدم. همه خیرات عالم توی داشتن اولاد الزامن. پس یه حرف با مردم و مسئولین عموم، اونا باید به عنوان یک کار خیر تلاش بکنن. یه حرفم با اطرافیا، پناه بر خدا، مواظب باشیم. اگر خدای نکرده وقت طعنه‌ای، حرفی که حالا نمیشه بگیم خدای نکرده و نه، این واقعیت جامعه ما متاسفانه اینه، گرفتارش هستن. و بخش سوم با خودشون، خدای عالم، قادر، غنی، رؤوف، مهربان، جواد کریم، لابد مصلحتی نبوده برای ما. فکر نکنیم میشه انسان یه قدم‌های دیگه، حالا لازم نیست همه بگن آقا مسجد گوهرشاد بسازیم، نه، هر کسی به توانه خودش میتونه نام جاودانه ای از پس دنیا داره ابتلای. هدفم این کلام امیر مؤمنانه، بقد ابتلانی بک در نامه 55 به معاویه، دنیا داره ابتلا، برای همه آزمون هست. اگه پیامبران آزمون میشن، اگه امیر مؤمنان آزمون میشه، ما انسان های معمولی به طریق اولا در معرض این آزمون ها هستیم.
بسیار خوب. و این کار ما رو هم خیلی سخت میکنه دیگه. باید مراقب باشیم که انشالله در این آزمون ها و در این ابتلاعات و امتحانا سربلند بیرون بیایم انشالله. حالا که حرف اینجا رسید و صحبت از فرزنددار شدن کسانی شد که فرزنددار نمیشن و در آرزوی فرزند هستن، من از حضرت حسینی خواهش میکنم که دعا بکنن، انشالله مردم هم آمین بگن که انشالله خداوند به همه اونها فرزند صالح عنایت بکنه، انشالله مشرفش محضر قرآن کنه.
از خدا میخواییم به حق محمد و آل محمد، به حق این شبهای عزای سید الشهدا سلام الله علیه، به همه اونهایی که در انتظار اولاد هستن و در پیامهاشون زیاد آمده، انشالله اگر جز کسانی هستن که یه حول من یشا، خداوند فرزند صالح بهشون عنایت بفرمایه.
الهی آمین. آخر
فکر به کنار اون دعا، اونم یادمون نره کسایی هم که به خاطر هزینه هایی معطل فراوان منصور آبا گویی با 2 میلیون با 5 میلیون معطل یه هزینه است، مردم هم یادشون باشه لو علم تمام منزلت المؤمن عند الله، اگه بدانیم جایگاه مؤمن پیش خدا چه جایگاه بالایی است، وقت نور و امید، بارقه امید رو به یه خانواده برسونیم با یه مبلغی که برای بعضیا برای ما شاید چیزی نباشه، ولی برای یه خانواده
خیلی ارزشمند باشه و راهگشا. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه. حالا شما برمیگردیم در بخش بعدی هم خدمت جای حسینی قمی عزیزمون خواهیم بود. صفحه 276 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 80 تا 87 سوره مبارکه نحل در سمت خدای امروز تلاوت میشه و انشالله از برکات تلاوت این آیات هممون بهره مند و مستفیض بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآله.
از خدا میخوایم که دلهای ما رو به نور قرآن جلا ببخشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در هفته بسیج به سر میبریم. این هفته رو به همه بسیجیان دلاور و سرفراز هم تبریک میگم. اشاره قرآنی امروز و حاجای حسینی بفرمایید دوشا در ادامه خدمتشون باشه.
آیه 83 که تلاوت شد، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، اینم تکمیل همون بحثی که ما داشتیم. ببینید ما درست گرفتاری مشکلی هستیم، اما نعمت‌های الهی رو یادمون نره. هر کسی الان پای گیرنده ها نشستن برنامه رو میبینن، انصافا بگید آقا یه نوع بیماری دارم، دو نوع بیماری دارم، نه سه نوع بیماری دارم، پنج نوع بیماری دارم، بسم الله چند تا نعمت خدا به ما داده. الان تو عالم چند نوع بیماری وجود داره؟ شما آمار دارین؟ من آمار ندارم. چند نوع بیماری شناخته شده الان تو عالم؟ بفرمایید 1000 نوع بیماری ما داریم. مثلا اگه من سه تا بیماری دارم، من فرض کنید آقا ناراحتی پا دارم، سردردم دارم، دیابتم مثلا دارم، بسم الله چند نوع بیماری تو دنیا قابل شناخت؟
چند هزار بیماری هست که ما اونها رو نداریم.
اگر به فرمای شما مثلا 3000 بیماری بشه اس بیاری، من 3 تاشو دارم، درسته؟
بله.
2997 تاشو
ندارم.
اینو یادمون باشه. یعرفونها ثم، یعرفون نعمت الله ثم ینکر. اگه نعمت خدا رو میشناسیم انکار نکنیم.
خب مثلا اونهایی که اولاد دارن قدر این نعمت رو بدونن، که چه بسا چه بسیار هستن کسانی که در آرزوی همین اولاد هستن.
بله.
ان شاء الله خداوند به اونها همین اولاد صالح عنایت بکنه.
یه بار دیگه من عاشقت شما اشاره کنم. ببینید من این شاید دیشب تا ساعت 1 و 2 داشتم این اخبار رو میخوندم، اخبار همین مسئله ناباروری رو دم نوشتن، خیلی درمان میشن، شاید بالای مثلا 70 به نظرم 70-80% از این 3 میلیون زوج نابارور نمیشن قابل درمانه. مثلا با 5 میلیون پول، با 7 میلیون پول، با 3 میلیون پول خودش نمیتونه بده. آماری که ندادن، گفتن این آمار رسمی که تازگی هم دادن، 600-700,000 نفر میتونن درمان خودشونو تأمین کنن، بقیه نمیتونن.
در واقع هزینه درمان رو دارن و توانایی
600,000 نفر هفته. یعنی 2 میلیون نمیتونن، بالای 2 میلیون. خب اگر کسی میتونه، همسایه‌ای، رفیقی، چه میدونم قوم‌خویشه، با کسی 3 میلیون بده، 5 میلیون بده، 10 میلیون بده، نور و امید توی خونه بیاره.
بله. کار کمی.
این ازش غفلت نکن.
انشاءالله. خیلی خوب. ما خدمت شما هستیم. شاید 10 دقیقه فرصت بدید تا پایان وقت در اختیار شما.
من می‌خواستم یه فراز دیگری از نامه امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کنم، ولی نمی‌رسیم. اون فراز رو باشه انشاءالله برای جلسه بعد اگر خداوند توفیقی داد. ولی یه عبارتی رو می‌خوام بخونم، چون پنجم ماه صفر مرسومه در کشور ما به نام 3 ساله سید الشهدا سلام الله علیه، حضرت رقیه سلام الله علیها عرض ادب و احترام می‌کنند. یه عبارتی رو من از این کامل بهایی یه وقتی هم اشاره کردم، ولی نکته دیگری که این جلسه میخوام اشاره کنم این است که این اولا کامل بهایی، میدونید کتابی است مال عماد الدین طبری، مال حدود 700 سال پیش. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در عظمت این مرد بزرگ 10 تا صفت آورده، میگه عالم، ماهر، خبیر، متکلم، جلیل، 10 ویژگی برای این مؤلف این کتاب. 12 تا کتاب از تألیفاتش نام میبره، بعد میگه این کتاب رو
کامل بهایی،
بله. کامل بهایی این کتاب رو 12 سال مشغول تألیفش بوده. پس کتابی است مال 700 سال پیش، یک عالمی که محدث قمی با 10 ویژگی ازش یاد میکنه و 12 سال وقت صرف کرده برای این کتاب. بخشی از این کتاب از کتاب الحاویه هست. ما یک کتابی داریم به نام الحاویه فی مطالب معاویه. جالبه، یکی از علمای اهل سنت به نام قاسم ابن محمد ابن احمد مأمونی از علمای اهل سنت یک کتاب نوشته، الحاویه. اصلا کتاب، خلاصه این کتاب بخوایم بگیم، در کارهای ناروایی است که معاویه انجام داده، معاویه و یزید انجام دادن. مرحوم عماد الدین طبری این مطلبی که میخوایم بخونیم از این کتاب اهل سنت نقل میکنه در 700 سال پیش. داستان از رقیه سلام الله علیها همون شکلی که ما تو روضه ها میخونیم، من بخشیشو بخونم. زنان خاندان نبوت در حال اسیری، یعنی اهل بیت اسارت،
بله.
حال مردان که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دخترانشان پوشیده می داشتن، یعنی نمی گذاشتن بچه ها بفهمن که در کربلا کیا به شهادت رسیدن، بچه بودن دیگه، متوجه نشن. هر کودکی را وعده ها می دادن که پدر تو به فلان سفر رفته است، باز می آید. تا ایشان را به خانه یزید آوردن. دخترکی بود شبی از خواب بیدار شد، و گفت پدر من حسین کجاست؟ این ساعت او را به خواب دیدم. سخت پریشان زنان و کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست. یزید خفته بود، از خواب بیدار شد و حال تفحص کرد. این سوال کرد چه خبره؟ خبر بردن که حال چنین است. آن لعین گفت که بروند و سر پدر او را بیاورند و در کنار او بگذارند. سر آوردند و در کنار اون دختر نهادند. پرسید این چیست؟ گفتند سر پدر توست. این همین روزه‌ای که ما بر حضرت رقیه سلام الله علیها داریم میخونیم. 700 سال پیش کامل بهایی در کتاب کامل بهایی اماد الدین طبری از یکی از منابع اهل سنت نقل کرد. این از نظر تاریخش. ولی یه چیزی من میخوام اضافه بکنم. حالا عرض کردم فضای ماه محرم هست، ما هرچی بتونیم عرض ارادت کنیم کمه. یه داستانی رو من از مرحوم محدث زاده قمی رضوان الله علیه بگم، شاید بینندگان کمتر شنیده باشن. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، دو تا فرزند روحانی داشتن، هر دو از دنیا رفتن. یکیشون حاج میرزعلی آقای محدث زاده بود، منبری بودن، منبرای خیلی خوبی داشتن، بسیار منبری قوی بودن، در قم تهران منبر می‌رفتن. ایشون فرمودن که یک سال من ناراحتی حنجره پیدا کردم.
بله.
به پزشک مراجعه کردم، معاینه کردن، گفتن تارهای صوتی شما به شدت آسیب دیده و باید تا چند ماه حرف نزنید، منبر نرید، سخنرانی نکنید، سکوت کنید، به حدی که حتی گفته بودن کارهای شخصیتون رو تو خانه نباید با زبان بگید، با نوشته بگید. این اگه تو خونه با خانومتون کاری دارید، با بچه ها کاری دارید، صدا نزنید، این حنجره ها آسیب میبینه. بنویسید که مثلا من چی کاری دارم،
مثلا غذا میخوام بنویسید.
بنویسید. ایشون هم گفتن خب من آمدم منزل و پذیرفتم. یه چند روزی گذشت، یه روز بعد از نماز ظهر و عصر خیلی گریه کردم، چون در آستانه ایام تبلیغی ماه رمضانم بود. گفتم ای وای، من هر سال ماه رمضان جلساتی داشتم، الان حتی با زن و فرزند خودم
نمیتونم
حرف بزنم. خیلی متاثر شدم و گریه کردم. خب بعد از نماز ظهر عصر و بعد از ظهر خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم که مجلسی هست، سید الشهدا سلام الله علیه در اون مجلس حضور دارن. رفتم خدمت امام حسین، همون حرفایی که در بیداری گفته بودم همون حرفا رو در عالم رؤیا هم خدمت سید الشهدا علیه السلام عرض کردم. گفتم آقا ما بخره. آقا امام حسین علیه السلام فرمودن اون سیدی که دم در مجلس، برو به اون سید بگو روزه دخترم رقیه رو بخونه، شما یه کمی گریه کنید، خداوند انشاءالله به شما شفا میده. آمدم دم در ببینم اون سیدی که ایشون فرمودن کیه، دیدم که مرحوم حاج آقا مصطفی طباطبایی، شوهر خواهرم، داماد محدث قمی. آقای حاج آقا مصطفی طباطبایی از منبری ها و امام جماعت هم بودن در تهران، منبر خوبی هم داشتن. رفتم به ایشون گفتم که امام حسین پیام دادن که
روزه حضرت رقیه،
روزه حضرت رقیه. ایشون نمیخواستن بپذیرن، به هر ترتیب روزه سه ساله رو در حضور امام حسین خوندن، خیلی سخته. امام حسین سلام الله اشاره کردن که نه، ما خودمون خواستیم این کار رو انجام بده. ایشون شروع کرد روزه حضرت رقیه رو خوندن تو مجلسی که امام حسین نشستن. منم شروع کردم گریه کردن، یه جوری گریه میکردم که یه مرتبه زن و بچه منو از خواب بیدار کردن. گفتن بابا چی شده؟ چرا تو خواب داری گریه میکنی؟ گفتم چرا منو بیدار کردید؟ گفتن چرا؟ گفتم من الان تو مجلس امام حسین بودم و داشتم بر روزه حضرت رقیه سلام الله علیها گریه میکردم. بعد دیدم ای من دارم حرف میزنم، دکتر به من گفته حرف نزن، حتی کارهای ضروری تو بنویس. فردا یا پس فرداش رفتم پیش همون پزشک. پزشک تا منو دید گفت آقا برای چی اومدی؟ بنا شد چند ماه مراجعه نکنی. گفتم اگه میشه یه بار دیگه منو معاینه کنید. نمیپذیرفت. با اصرار من وقتی معاینه کرد ایستاده بود، نشست و شروع کرد گریه کردن.
عجیبه.
پزشک شروع کرد گریه کردن، گفت این حنجره نبود که به این زودیا بهبود پیدا کنه. چه دارویی مصرف کردی؟ کجا رفتی؟ چه کردی؟ داستانه توسل به حضرت رقیه سلام الله علیها رو براش گفتم که این شفای سه ساله سید الشهدا علیه السلام است. من یه جمله دیگه اضافه کنم، خدا رحمت کند، ما در قم یه منبری داشتیم، مرحوم آقای شمس، منبری خیلی خوبی بود، منزل علما منبر می‌رفتن، منزل علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله بهجت، من ازشون شنیدم. ایشون می‌فرمودن علامه طباطبایی به من گفتن که اگر ما هیچ سندی برای استصاله امام حسین علیه السلام نداشتیم،
بله
هیچ سندی نداشتیم، علامه طباطبایی می‌فهمیدن همین سند کافیه که وقتی انسان وارد حرم سه ساله میشه، اونایی که مشرف شدن میدونن، خدا ان شاءالله نصیب و روزی همه بکنه، این حالت رو اونجا هم احساس میکنه. علامه طباطبایی میفرمود بهترین سند این که انسان وقتی وارد حرم این سه ساله میشه، بی اختیار جگرش میسوزه، اشکش جاری میشه، دلش کباب میشه. این نشان میده اینجا یک یادگاری از سید الشهدا سلام الله علیه باقی مونده که با اون مصیبت سنگین از دنیا رفته. باز یاد کنم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه، که خب ایشون هم انصافا مرد ولایی عجیبی بودن، دوستان یادشونه در پیاده رویایی که ایشون در ایام فاطمیه و شهادت زهرا سلام الله علیها داشتن، وارد حرم از رقیه میشنه، کسی میگه آقا مطمئنید اینجا سه ساله امام حسین اینجا هست؟ همین جواب رو ایشون داده بودن. ببینید ما تو این مسائل بعد از این همه سال، این شهرتی که در طول تاریخ، این همه کراماتی که از سه ساله سید الشهدا علیه السلام، به قول علامه طباطبایی همین که انسان بی اختیار اشکش جاری میشه، نشانه این است که یک یادگاری تو سفر کربلا از اهل بیت علیهم السلام در شام باقی مون. امیدوار خداوند به حق این سه ساله همه عزیزانی که ما بارها عرض کردیم، دعای ما دعا نیست ولی آمین مردم آمین هست، خداوند به حق این سه ساله همه کسانی که نشستن و منتظر آمین مخاطبین هستن، خداوند حوائجشون رو برآورده به خیر بفرماید، مرزاشون رو لباس عافیت بپوشاند، گرفتاری هاشون رو برطرف بفرماید، اونایی که از خدا اولاد میخوان خداوند اولاد صالح به اونا عنایت کند، دختران و پسران ما انشالله امر ازدواجشون مقرر و آسان گردد انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی، خیلی روز خوبی بود در خدمت شما و خدمت دوستان خوبمون. انشالله هفته آینده بحث سیره تربیتی حضرت رو ادامه خواهیم داد. خیلی خوب، شما هم تو این جلساتتون، تو این شبها و روزها، تو مجالس روزه ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، بیننده ها هم دعا بکنید، اون هم انشالله ما را دعا خواهند کرد. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا انشالله اگر توفیق باشه به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما میرسه پاسخ خواهند داد. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. انشالله زندگیتون منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله